سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. در آستانه عید سعید ادها، اداره زراعت مالداری و آبیاری پروان اعلام کرده که 2 تن در آن ولایت بر اثر تب کانگو جانهایشان را از دست دادند و 15 تن دیگر به آن مبتلا شدند. این اداره روز دوشنبه در حال این گزارش را منتشر کرد که شفاخانه انتانی در کابل از تایید 100 مورد مشکوک به تب کانگو در یک ماه گذشته خبر داد. مسئولان شفاخانه انتانی به رسانه‌ها در کابل گفتند که در سال جاری موارد مثبت تب کانگو نسبت به سال گذشته 10-15% افزایش یافتند. دکتران توصیه میکنند که مردم هنگام ذبح حیوانات در ایام عید که از شنبه آغاز میشود از دستکش و ماسک استفاده کنند. تب کانگو یک بیماری کشنده است که باعث میشود تا فرد دچار بان تب شدید و خونریزی شدید از بینی را تجربه کند. ویروس کانگو روی پوست یا زیر پشم حیوانات وجود دارد. این ویروس حیوانات را متاثر نمی سازد ولی از طریق خون حیوان به انسان منتقل می شود و در صورت عدم تشخیص و تداوی به موقع کشنده است. وزارت انرژی و آب تاجیکستان روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که پروژه کاسا 1000 تا پایان سال آینده تکمیل شود و 1000 مگاوات برق به پاکستان انتقال یابد. پروژه کاسا 1000 در زمان جمهوریت مخروی افغانستان برای انتقال 1300 مگاوات برق قرقیزستان و تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان آغاز شد. بر اساس این تفاهم نامه 300 مگاوات برق این پروژه در افغانستان مصرف خواهد شد و 1000 مگاوات برق باقی آن به پاکستان ترانزیت می شود. وزیر امور داخلی جرمنی میگوید امیدوار است که اتحادیه اروپا موافقت کند که پناهجویان رد شده ای که نمیتوانند به کشورهایشان بازگردند به کشور ثالث در نزدیک کشور مبدا فرستاده شوند. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد که الکساندر دوبریند وزیر امور داخلی جرمنی گفته که سیاست اخراج مهاجرین به کشور ثالث تنها در صورتی میتواند مؤثر باشد که این پیشنهاد از سوی همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا پذیرفته شود. فریدریش مرز صدر اعظم جرمنی در جریان مبارزات انتخاباتی قبل از انتخابات در فوریه در برابر مردم خود تعهد کرد که به محض رسیدن به قدرت برای کاهش تعداد پناهجویان تلاش خواهد کرد. تا هنوز هیچ کشور ثالث که مایل به پذیرش پناهجویان باشد مشخص نشده. نمایندگان اوکراین و روسیه در جریان دور دوم مذاکرات مستقیم صلح که روز دوشنبه در ترکیه از صورت گرفت و اندک بیش از 1 ساعت طول کشید با تبادل گسترده زندانیان موافقت کردند. اما در این دور مذاکرات توافق دیگری حاصل نشده. این دور مذاکرات در حال انجام شد که حملات هوایی هر دو طرف ادامه دارد. اونچو کچلی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه پس از مذاکرات 2 جون در قصر چراغان در کنار تنگه بسفور در استانبول گفت که نشست تمام شد و پایان منفی نداشت. پیش از این نشست کارشناسان گفته بودند که به نظر می رسد هر دو طرف هنوز از هم فاصله زیاد دارند و احتمال دستیابی به موفقیت در زمینه آتش بس بسیار کم یا صفر است. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که مارکو روبیو وزیر امور خارجه این کشور در اول جون در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روسی خود درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در زمینه ادامه مذاکرات مستقیم برای دستیابی به صلح پایدار تکرار کرده است. اوکراین میگوید که 10 تیاره بمفکن دوربرد را در سراسر روسیه توسط تیارات بی پیلوت که در صندوق‌های چوبی توسط لاری‌ها به داخل آن کشور قاچاق شده بود هدف قرار داده. مقامات اداره استخبارات اوکراین یا SBU که از افشای نام‌هایشان خودداری شده در گفتگو با بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ادعا کردند که احتمال دارد که تا 40 بمفکن روسی در نتیجه حمله اول جون مورد اصابت قرار گرفته باشد. اداره استخبارات اوکراین یا SBU بعداً در اعلامیه ادعا کرد که در این حملات 34% تیارات حامل راکت‌های استراتژیک کروز در میدان‌های اصلی فدراسیون روسیه مورد هدف قرار گرفته و خسارات وارده در مجموع حدود 7 میلیارد دلار بوده. همچنین ادعا شده که بیش از 40 تیاره روسی از جمله بمفکن‌های تو-95 و تو-22M3 از بین رفتند. در این حال قماندانی نیروهای زمینی اوکراین اعلام کرده که یک راکت روسی شبانگاه بر یک پایگاه آموزشی اصابت کرد، حداقل 12 عسکر را کشت و ده ها تن دیگر را زخمی کرده است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواهان توقف فوری مجازات علنی در این کشور شده.
این بسیار تاثیر بد نه تنها بر خود افراد بلکه بر جامعه و عموم داره، بر عادی سازی خشونت، بر از اینکه این افراد دوباره نتوانند در جامعه ادغام شوند، اصلاح شوند.
شماری از باشندگان هلمند هم میگویند که درگیری بین نیروهای سرحدی پاکستان و طالبان در ولسوالی بهرامچه آن ولایت متوقف شده.
من در بهرامچه هستم. از دیشب صدای فایل شنیده نشده.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
معضله در امتداد خط دیورن بین پاکستان و افغانستان و به این ترتیب در بعضی از نقاط سرحدی با ایران بار اول هم نیست و ما فکر نمی کنم که بار اخیر هم باشه.
گزارشی هم داریم در مورد این که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که در توافق هسته‌ای احتمالی با ایران اجازه هیچ گونه غنی‌سازی یورانیوم به تهران دادن نخواهد شد. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، خواستار توقف فوری مجازات علنی در آن کشور شده. آقای بنت دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که طالبان در هفته گذشته حدود 70 زن و مرد را در محضر عام شلاق زدند. در این حال شماری از مدافعان حقوق بشر و آگاهان امور حقوقی هم میگویند که ادامه تطبیق مجازات علنی از سوی طالبان تصویر بدی از افغانستان را به جهان ارائه کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که تطبیق مجازات علنی از سوی طالبان در سال جاری میلادی افزایش چشمگیر یافته و باید متوقف شود. ریچارد بینت روز دوشنبه 2 جون در شبکه ایکس خود نوشته که طالبان هفته گذشته 63 مرد و 4 زن را در ملای عام شلاق زدند. او افزوده که این مجازات خشن ناقض قوانین بین المللی است. آقای بنت با اشاره به تطبیق این مجازات گفته که این یک یادآوری جدی است که طالبان نباید عادی سازی شوند و هیچ افغان مهاجر نباید به زور به افغانستان بازگردانده شود. استر محکمه حکومت طالبان اما ساعت پس از مطرح شدن درخواست گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در پیوند به توقف مجازات علنی در افغانستان با نشر دو اعلامیه جداگانه در شبکه ایکس نوشته که آنان 3 فرد به شمول 1 زن را در ولایت‌های لغمان و بدخشان در ملای عام شلاق زدند. در این اعلامیه‌ها فروش مشروبات الکلی، فرار از منزل و آدم‌ربایی از اتهامات این 3 تن خوانده شده آمده که فرد متهم به فروش مشروبات الکلی بر علاوه 39 ضربه شلاق به 2 سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده است. در این حال شماری از مدافعان حقوق بشر و آگاهان امور حقوقی میگویند که ادامه اجرای مجازات علنی از سوی طالبان تصویر بد از افغانستان به جهان را کرده و موجب افزایش مایوسی مردم و ناظران بین المللی شده است. شهرزاد اکبر، فعال حقوق بشر و رئیس سازمان حقوق بشری رواداری، به رادیو آزادی گفت که در بسیاری موارد پروسه محاکمه این افراد عادلانه نیست و طالبان بدون آن که به حل ریشه مشکلات جامعه بپردازند، اجرای مجازات علنی را برای تامین عدالت نمایش می‌دهند.
این بسیار تاثیر بد نه تنها بر خود افراد بلکه بر جامعه و عموم داره، بر عادی سازی خشونت، بر از اینکه این افراد دوباره نتوانند در جامعه ادغام شوند، اصلاح شوند و طبعا بر از اینکه طالبان و افغانستان یک تصویر بسیار بد در سطح کشورهای منطقه جهان و کشورهای اسلامی داشته باشم، متاسفانه این تاثیر بسیار بد میگذارم و یک تصویر بد از افغانستان ارائه میکنم.
شماره از آگاهان امور حقوقی نیز میگویند که در نظام قضایی افغانستان حکم محکمه باید از طریق طی مراحل سه‌گانه قضایی با حضور وکیل مدافع متهم و بر بنیاد قانون جزا صادر و اجرا شود. آنان تاکید می‌کنند که قوای قضایه باید نهاد مستقل باشد و نباید در خدمت سیاست‌های حکومت‌ها قرار گیرد. محمد آصف فقیری، پژوهشگر مسائل حقوقی، در صحبت با رادیو زودی با اشاره به تطبیق مجازات علنی در افغانستان گفت که ادامه چنین عملکردهایی از سوی حکومت طالبان موجب افزایش مایوسی مردم و ناظران بین المللی شده است.
متاسفانه رسیدن افغانستان به این بنیادهای حقوقی آرمان بیش نیست، زیرا طالبا هم بعد از 2021 گامهای به سوی مدرنیته و جمهوریت واقعی نگذاشتند، بلکه در اعمال چون محاکم صحرایی ادامه دادند که امید مردم و ناظرین بین المللی را در حقیقت نامیتر ساختند.
این در حال است که در نزدیک به 4 سال گذشته سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری تنبیه بدنی در محضر عام را بارها محکوم کرده و به تکرار از حکومت طالبان خواستند که این نوع مجازات را متوقف کند، اما حکومت طالبان از این عملکرد خود همواره دفاع کرده و در پاسخ به این درخواست ها گفته که قوانین افغانستان بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های اسلامی تعیین می شود و افزوده که در صورت داشتن تضاد با قوانین بین المللی آنان از قانون اسلام پیروی می کنند. استر محکمه حکومت طالبان همواره در مورد تطبیق مجازات علنی افراد با نشر اعلامیه ها خبر می دهد، اما مشخص نیست که طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته بر چه تعداد افرادی که از سوی حکومت آنان مجرم شناخته شده اند جزای شلاق زدن در ملای عام را تطبیق کرده است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
شماری از باشندگان هلمند میگویند که درگیری ها بین نیروهای سرحدی پاکستان و طالبان در ولسوالی بهرامچیان ولایت متوقف شده، اما وضعیت همچنان نارام است. این درگیری ها از 10 روز پیش آغاز شده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد نبی، یکی از ساکنان بازار سفر ولسوالی بهرامچای ولایت هلمند، میگوید که جنگ میان نیروهای سرحدی پاکستان و نیروهای طالبان در منطقه حاجی حلیم از 3 روز پیش آغاز شده بود و شب گذشته پایان یافته است، اما فضای منطقه هنوز هم ناآرام است. او به رادیو آزادی گفت:
من فعلا در منطقه جنگ حضور دارم. جنگ به این خاطر بود که مجاهدین می‌خواستند آن سوی خط یک پوسته ایجاد کنند و کانتینرهایشان را جابجا سازند، اما پاکستانی‌ها اجازه نمی‌دادند. زمانی که مجاهدین موترهای خود را حرکت می‌دادند، آنها سرشان تیراندازی می‌کردند. این در منطقه حاجی حلیم رخ داده و تمام مناطق اطراف آن از مردم خالی شده است. مردم ملکی همه از خانه هایشان بیجار شدند و وضعیت زنان و کودکان خوب نیست.
یکی از دکتران کلینیک ولسوالی بهرامچه که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو زودی گفت که جنگ از روز شنبه همین هفته آغاز شده بود و شب گذشته متوقف شد. به گفته او تاکنون 3 نیروی زخمی طالبان از منطقه درگیری جهت تداوی نزد آنان آورده شدند.
من در بهرامچه هستم. از دیشب صدای فایل شنیده نشده. دیروز تمام روز جنگ بود. از مردم ملکی کسی آورده نشده. اما 2 یا 3 طالب که سطحی زخمی شده بودند اینجا منتقل شدند. من در کلینیک هستم و از آن منطقه هم مردم خارج شدند.
برخی باشندگان محل میگویند احتمال از سرگیری درگیری وجود دارد و مردم هنوز به خانه هایشان باز نگشتند. برخی منابع محلی در هلمند به رادیو زودی گفتند که این درگیری ها از حدود 10 روز پیش آغاز شده و تا دیر وقت شب گذشته ادامه داشته است. آنان ادعا می کنند که در این درگیری ها بیش از 5 طالب کشته و یا زخمی شدند. برخی مردم ملکی نیز آسیب دیدند و تعداد از خانه ها تخریب شدند. مقام های محلی طالبان به ویژه مولوی محمد قاسم ریاض، سخنگوی حکومت طالبان در هلمند، در این مورد جزئیات هفته به رادیو آزادی ارائه نکردند، اما گفتند که درگیری پایان یافته است. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی نیز منتشر شده که گفته می‌شود در آن نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در یک نشست مشترک درباره حل مشکلات پیش آمده و پایان این درگیری‌ها صحبت می‌کنند. اما نه پاکستان و نه حکومت طالبان تاکنون به طور رسمی در این مورد ابراز نظر نکردند و مشخص نیست که این نشست چه زمانی برگزار شده است. رادیو آزادی نیز نمیتواند به طور مستقل این ویدیوها را تایید کند. برخی از باشندگان محل از ولسوالی بهرامچه ویدیوهای به رادیو آزادی فرستادند که ادعا می شود مربوط به درگیری روز گذشته است. در این تصاویر صدای تیراندازی، ویرانی و فضای جنگ از هر دو طرف دیده می شود. تا اکنون حکومت پاکستان نیز به گونه رسمی در این باره اظهار نظر نکرده است. این درگیری در حال صورت می‌گیرد که حکومت‌های طالبان و پاکستان با تازگی اعلام کردند که روابط دیپلماتیک میان دو کشور را به سطح سفیر ارتقا می‌دهند.
شنونده‌های عزیز، شنیدید که وضعیت در ولایت هلمند آرام است، اما همچون درگیری‌های چرا هر چند گاه صورت می‌گیرد. همکارم جاوید فیضی در این مورد نظر جنرال اجمل عمر شینواری، سابق سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان را پرسیده.
مسئله بین خط دیورن در امتداد خط دیورن بین پاکستان و افغانستان و بین ترتیب در بعضی از نقاط سرحدی با ایران، این تشنجات و این برخوردها و یا محاربات نظامی بار اول هم نیست و ما فکر نمی کنم که بار اخیر هم باشه، ولی نکته که قابل بحث است و قابل دقت است عبارت از این است که در اکثرا نقاط مرزی این حوادث رخ میده که در اوج حضور فعال شبکه‌های قاچاق انسان، مواد مخدر، اسلحه و دیگر اموال ممنوعه از اوج عبور و مرور میکنه. به او اساس است که در اینجا نقش اقوام و نقش دولت‌ها در حد نیست که در اوج باعث ازی شود که درگیری بین مرزبان‌ها و بین طرفین صورت بگیره. به این اساس است که این اصلا بین اونمو شبکه‌ها بعضی اختلافات به وجود می آید و در بعضی موارد وقتی که در همین نقاط کنترل بیشتر میشه، مراقبت بیشتر میشه و بر پست‌های امنیتی و یا چک‌پوینت‌های امنیتی اضافه‌تر میشه، خود اینمی قاچاقبرای دو طرف که تقریبا شبکه‌های مختلف هستند و در بعض موارد شبکه‌های واحد هستند، باعث ازی میشن که امنیت را مدخل کنن و بتانن که اونمو قطار را که آماده کردن و مواد را که آماده کردن و یا گروپ‌های را که آماده کردن که به طور قاچاق انتقال میتن اونا را انتقال بتن و به این ترتیب این قاچاق تنها از اراضی افغانستان صورت نمیگیره، بلکه قاچاق و مواد ممنوعی است که از طرف ممالک همسایه به طور خاص پاکستان و ایران هم اروپای در اوجه هستند که مواد ممنوعه را به طرف اراضی افغانستان انتقال میتن. دیگر اساسش در زمانی که حاکمای فعلی در حاکمیت هستند امی بوده که چون قاچاق برای مواد مخدر و سلاح و انسان به شدت فعالیت دارن و ما عملا میبینیم که قاچاق مواد مخدر از اینمی مرزها عبور میکنه و به مالک دیگه دنیا میرسه و در این قضایا تقریبا بعضی از مسئولین بلند رتبه طرفای متخاصم شراکت دارن.
جنرال صاحب، چرا تا حال طالبان نتانستن به یک نوع ایگونه درگیری ها را در سرحد بین افغانستان و پاکستان آرام کنن و به یک نوع مشکل حل شود؟
یک معضله نیست که طالبا به توجه خود به این معضله معطوف بدارن. طالبا مشکلات داخلی و بیرونی فراوان دارن که از مدیریت زو و از حل از این بحران اونا عاجز هستن و از توان ظرفیتی از اونا این حل از این معضلات بالاتر هستن، چون خود کنترل شبکه‌های مواد مخدر و شبکه‌های تروریستی که در افغانستان فعال است اونا از در بعض موارد مقتدرتر از خود طالبا هستند و طالبا توانایی ازیر ندارن که این معضلات را به تنهایی خود در وضعیتی که نه مردم افغانستان از اونا حمایت میکنه و مشروعیت دارن و نه ممالک منطقه و نه جهان و هر کس به چشم شک بر از اونا میبینه از داخل افغانستان شروع تا منطقه و تا فرا منطقه به او اساس است که برای حل همچون معضلات حکومت های مشروع با ظرفیت بشری تخصصی ضرورت است تا بتانند که مناقشات حل بکنن و بتانند در وضعیتی که هر دو طرف بر روی اساس قانون بین الدول حق دارن در امنیت و در مشارکت زندگی بکنن.
به نظر شما برای حل این گونه درگیری ها در سرحد افغانستان و پاکستان چی کار باید صورت بگیره؟ طالبان در شرایط امروز چی کار کرده میتونن و طرف پاکستان چی اقدامات را میتونه انجام بده تا در آینده چنین درگیری های صورت نگیره؟
در قدم نخست ایجاب میکنه که اول سوی زنهایی که از سو به اساس روابط دیپلماتیک برطرف شود. در قدم دوم در سطح ملی افغانستان به یک حکومت مشروع و پاسخگو ضرورت است تا مردم افغانستان باور بکنن بالایشان و حمایت مردم افغانستان داشته باشن و به این ترتیب ممالک همسایه ما که در این معضله و در این بحران زیدخل هستند اونا هم بتانند که از یک آدرس مشروع معضله را مطرح بکنن. در قدم سوم مسائل عملیاتی و تکتیکی نظامی است که اراضی و ساحه ارزیابی شوه و نقاطی که باعث تشنج میشه و یا عبور و مرور قاچاقچی مواد مخدر، اسلحه و انسان میشن و از او جلوگیری شوه و سرمنشی از اینمی تحرکات ریشه یابی شوه تا به طور بنیادی این مشکل حل گردد. ولی فعلا وضعیتی که در منطقه حاکم است نه تنها که افغانستان در یک بی‌ثباتی سیاسی و نظامی و اقتصادی قرار داره، به عین ترتیب دو مملکت همسایه ما که پاکستان و ایران هستند اونا هم با مشکلات جدی امنیتی اقتصادی و سیاسی روبرو هستند که از اینمی خلا باز زمین شبکه‌ها استفاده میکنن و میتونن وضعیت را هم متشنج بسازن و در بعضی موارد تا اینا خودشان که بین خودشان در بعضی معاملاتشان اختلاف پیدا میشه باعث اینمی تشنجات و مشکلات میشن.
شنونده های عزیز، مصاحبه با جنرال اجمل عمر شینواری، سابق سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان، از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه میشنوین که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که در توافق هسته‌ای احتمالی با ایران اجازه هیچ گونه غنیسازی یورانیوم به تهران داده نخواهد شد. پیش از این در مورد موافقت آمریکا با غنیسازی محدود یورانیوم در قلمرو ایران گزارش های نشر شده بود. ساعت پس از گزارش وبسایت آکسیوس در مورد موافقت آمریکا با غنیسازی محدود یورانیوم در خاک ایران و گزارش خبرگزاری رویترز از قول یک مقام دیپلماتیک ایران در مورد اینکه تهران در حال تدوین پاسخ منفی به این پیشنهاد آمریکاست، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تاکید کرده که در توافق هسته‌ای احتمالی با ایران اجازه هیچ گونه غنیسازی یورانیوم به آن کشور داده نخواهد شد. دونالد ترامپ شام دوشنبه دوم جون با انتقاد از اداره سابق آمریکا در شبکه اجتماعی تروت سوشال خود نوشته که باید خیلی وقت پیش جلو غنیسازی یورانیوم در ایران گرفته می شد. او در یادداشت کوتاه خود در تروت سوشال همچنین نوشته که بر اساس توافق احتمالی ایالات متحده آمریکا اجازه هیچ گونه غنیسازی یورانیوم را به تهران نخواهد داد. درست ساعت پیش از این اظهارات آقای ترامپ، وبسایت آکسیوس نوشته بود که پیشنهاد کتبی ایالات متحده آمریکا که به تهران ارسال شده، به ایران اجازه می‌دهد که غنیسازی یورانیوم با غلظت پایین را در یک دور زمانی مشخص در قلمرو خود انجام دهد. اما پیش از این مارکو روبیو وزیر امور خارجه و استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا بر غنیسازی صفری یورانیوم تاکید کرده بودند. کمتر از یک هفته پس از پنجمین دور مذاکرات هسته‌ای بین تهران و واشنگتن در روم، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که همتای امانیو در جریان سفر کوتاه به تهران پیشنهاد کتبی ایالات متحده آمریکا را به تهران تحویل داده است. عباس عراقچی روز یکشنبه گفت که ایران در حال تهیه پاسخ منفی به این پیشنهاد آمریکاست. در این حال خبرگزاری رویترز نیز از قول یک دیپلمات ایرانی گزارش داد که تهران پیشنهاد آمریکا را غیر پذیرفتنی می‌داند و در حال تهیه پاسخ رد به آن است. مقامات رسمی ایران، ایالات متحده آمریکا و عمان در مورد محتوا و جزئیات این پیشنهاد آمریکا اظهار نظر چندان نکردند. مقامات ایران و آمریکا تا هنوز در مورد گزارش اخیر رویترز نیز واکنش نشان ندادند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از باشندگان ولایت مختلف افغانستان از جمله کابل میگویند که با وجود فعالیت هزاران لابراتوار و مرکز تشخیص در کشور و سرمایه‌گذاری میلیون ها دلار در این بخش، هنوز هم بیماری های خطرناک و جدی در این مراکز تشخیص نمیشوند. بیشتر در این گزارش.
یک تن از همسایه ما یک دختر 17 ساله است، 5 سال میشه که مریض است، تشخیصش نمیشه.
این شهروند کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در گفتگو با رادیو آزادی از چگونگی فعالیت لابراتوارها و مراکز تشخیص شکایت کرد.
لابراتوار یا مرکز تشخیص در کابل وجود داره ولی معیاری نیست، سر بنام است. یک تن از همسایه ما یک دختر 17 ساله است، 5 سال میشه که مریض است، تشخیصش نمیشه. کشیار دکتر میره دوا برش میده تا دوا میخوره ولی خوب نمیشه. در حد غریب است که توان رفتن پاکستان هم نداره.
خانواده های بسیاری از بیماران نیز از تشخیص های نادرست در این مراکز شاکیند. شهروند دیگری از کابل که او نیز نخواست نام و صدایش در گزارش ذکر شود، با رادیو آزادی گفت که مدت پیش در یکی از لابراتوارها گفته شد که دخترش به سرطان سینه مبتلا است، در حالی که بیماریش فقط یک عفونت معمولی بوده و پس از معاینات در پاکستان معلوم شد که تشخیص اشتباه بوده و این موضوع آنها را به شدت نگران کرده بود. اما این شکایت ها تنها محدود به کابل نیست، بلکه در برخی ولایت های دیگر نیز مطرح است. عبدالستار ایوبی باشنده ولایت کنر به رادیو آزادی گفت که مادرش به سرطان خون و کاکایش به بیماری قلبی مبتلا هستند و برای تشخیص بیماریشان ناچار به سفر به پاکستان شدند.
در ولایت کنر به ویژه در زون شرق لابراتوار مجهز نداریم که بتواند بیماری های شدید و جدی را تشخیص دهد. کاکایم که بیماری قلبی دارد و مادرم که سرطان خون دارد، تمام معایناتشان در پاکستان صورت گرفت. اینجا لابراتوار مناسب وجود ندارد و اگر کسی بخواهد برای معاینه به خارج برود با مشکلات فراوان مواجه می شود.
در عین حال نعمت الله حبیبی باشنده ولایت دایکندی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هر نوع بیماری خدای نخواسته پیش بیایم، مجبوریم که بکشانیم طرفای شهر یا کابل یا ایران یا طرفای پاکستان و بعضی هم طرفای هند. مشکلات به اندازه جدی است.
آنان میگویند که مشکلات موجود در سکتور صحی افغانستان باعث شده که هر روز صدها و هزاران افغان برای تشخیص درمان بیماری هایشان به هند، پاکستان و ایران سفر کنند. وان که شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد این شکایت ها پاسخ نداد، اما مسئولان شماری از لابراتوارها در چندین ولایت رادیو آزادی گفتند که آنها به مواد کیمیایی و تجهیزات کافی برای تشخیص بیماری های جدی و سرطانی دسترسی ندارند. انعام الله کاموی، مایکروبیولوژیست و مسئول یکی از لابراتوارهای خصوصی به رادیو آزادی گفت:
جنرال لابراتوار مطلب داشو چه پدی که
اول این که ما افراد متخصص نداریم که در لابراتوار آموزش دیده باشند. اکثرشان تحصیلات عمومی دارند. برای هر نوع آزمایش متخصص جداگانه نیاز است. دوم این که ما کمبود تجهیزات داریم. لابراتوارها همه نوع ماشین دارند، اما هر آزمایش نیاز به کت جداست. این کت ها را اگر تهیه کنیم به خاطر مصرف نشدن منقضا می شوند و ما ضرر می کنیم. در کل اگر لابراتوار مرکزی وجود داشته باشد، می تواند تمام افغانستان را تحت پوشش قرار دهد، اما لابراتوار مرکزی هم وجود ندارد.
دکتران میگویند نخستین و مهمترین قدم در درمان هر بیماری ساده یا پیچیده تشخیص دقیق آن است. آنان میافزایند که اگر یک بیماری در زمان مناسب و به درستی تشخیص نشود، درمان آن سخت و حتی غیر ممکن میشود. دکتر عطاءالله سیام، متخصص بیماری های داخله، به رادیو آزادی گفت:
اکثر بیماران در زمان مناسب تشخیص نمیشوند و وقت بیماری پیشرفته میشود، در بدن مشکلات و بیماری های دیگر ایجاد می کند. در این صورت علت اصلی ناپدید می شود. مردم توانایی انجام تمام معاینات را ندارند. دکترها هم تمام معاینات را برایشان تجویز نمی کنند و وسایل تکنیکی معاینات هم موجود نیست. این همه مانع تشخیص دقیق و درمان درست می شود.
قابل یادآوری است که سازمان جهانی صحت به تاریخ 28 می در صفحه ایکس خود نوشته بود که این نهاد به تازگی به هدف جلوگیری از تشخیص‌های نادرست یا بی اساس به 194 لابراتوار و مرکز تشخیص صحی در تمام 34 ولایت افغانستان تجهیزات لابراتواری توزیع کرده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر با یکی از خبرنگاران زن صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما هستن که سالهای زیاده در بخش خبرنگاری فعالیت کردن و فعلا بیرون از افغانستان هستند. سهیلا یوسفی مهمان برنامه ما هست. بانو یوسفی به برنامه خوش آمدین. بیاین که سر صحبت را آغاز بکنیم و بشنویم که سهیلا یوسفی کی هست، در کجا متولد شده و در کجا درس خوانده و از کدام رشته فارغ شده.
درود و وقتتان بخیر فیضی صاحب گرامی و سلام و خسته نباشید دارم برای تمام مردم افغانستان و به ویژه برای شنوندگان رادیو آزادی. آرزو میکنم هر کجایی که هستن خوب باشن. ممنون از این که دعوت کردین و خوشحال هستم که در برنامه مهمان آزادی هستم. سهیلا یوسفی هستم، در ولایت کابل تولد شدیم. در اصلا در از ولایت پروان می باشیم ولی ما تحصیلاتم را در مکتب ملک اسرایا مکتب را تمام کردم و در ادامهش در دانشگاه کابل زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم در دانشگاه کابل در دانشکده خبرنگاری راه یافتم. هرچند من زمانی که در دوران مکتب بود یعنی یک مضمون داشتیم، مضمون اقتصاد بود که استاد ما همیشه میگفت که خبرها رو دنبال بکنین و یک موضوع اقتصادی را میشه که روزی که درس داریم در موردش صحبت بکنین یا مثلا بیاین اجرا بکنین مثل یک گوینده خبر. و دقیقا بیاد دارم که مثلا خودم شب میشستم پای تلویزیون و خبر دنبال میکردم، یعنی به دقت، چون اون زمان نه تلفن وجود داشت یا مثلا به شاگردان مکتب در خانواده ما مثلا تا زمانی که یک فرزندشان در دانشگاه را پیدا نمیکرد یعنی اجازه نبود که از تلفن استفاده بکنن. به این دلیل خبرها را دنبال میکردم. خودم چندین بار وقتی که یک ساعت خبری را میدم اگر خبر تکمیل نمیشد در ساعت بعدیش میرفتم و میشکل تا این که میتونم خبر ما تکمیل بکنم. که از اون زمان من خیلی دوست داشتم که کار خبرنگاری را دنبال بکنم و خوشبختانه که زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم و دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را یافتم. و هرچند که وقتی که در دانشگاه کابل کامیاب شدم مثلا فقط خانواده میخواست که من تحصیل بکنم در این بخش، نه ای که کار هم بکنم. ولی آیست آیست در روی هم رفته وقتی که تانستم از خود توانایی نشان بدم و خودم را ثابت ساختم و با تلاش و پشت کار و در نهایت رضایت خانواده هم به دست آوردم، چون یکی از آرزوهای بزرگم راه یافتن به دانشگاه کابل بود و هم در دانشکده خبرنگاری. دقیقاً به یاد دارم زمانی که همراه پدرجان ما از پیش دانشگاه کابل می‌گذشتیم امی دیوار دانشگاه کابل بسیار یعنی یک طولانی هست و میخواستم کیکاش روز شود که بتانم وارد دانشگاه شوم که خوشبختانه تانستم برزوم برستم و 4 سال را در این فضای اکادمیک سپری کردم و این خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیم هست که دانشکده خبرنگاری را به گونه حرفه‌ای آموختم و کارم را زمانی که وارد دانشگاه شدیم سمستر نخست بودیم که ما با جمع از همسنفیای ما یک هفته‌نامه را جور کردیم به نام هفته‌نامه دریا بود که ایره با امو هزینه شخصی خود ما با پول شخصی خود ما پول که مثلا قرار بود ما کرایه موتر بکنیم از خونه فرمسال تا پنتون کابل می آمدیم. دقیقه بردم بس که تمام همسنفی های ما پول کرایه موتر خود را یا پول غذای خود را هزینه می کردن روی امی هفته‌نامه که این هفته‌نامه را ما به چاپ می رساندیم هر هفته و بسیار مورد تشویق استادای ما قرار گرفتیم و دقیقا کار از همینجا شروع شد چون زمانی که کار خبرنگاری نیاز به تجربه است که ما نخواستیم تجربه های ما را تانستیم که از همین هفته‌نامه به دست بیاریم و این خودش یک مسیر شد برای ما که کار ما را به گونه حرفه‌ای آغاز بکنیم و یک تمرین بسیار خوب بود که قسمی که همیتان در جریان هستین وقتی کار خبرنگاری را شروع بکنیم نیاز به تجربه کاری هست در هر جایی که ما درخواست کاری بکنیم نخستین بار از ما تجربه کاری میخواین که ما خود ما منتظرین نماندیم که مثلا در یک جای بر ما مثلا فرصت مساعد شود این زمان بیشتر را میگرفت یعنی با تصمیم همدگی ما با جمع از همسنفی‌های ما که هر کدامش یک ظرفیت خاص داشت در یک بخش جداگانه تانستیم که این هفته‌نامه را ایجاد بکنیم و 10 شماره به چاپ رساندیم و بعدش که همگی تانستن یک جای دیگی با خود کار پیدا بکنن کاری هفته‌نامه هم به پایان رسید.
در افغانستان شما شاهد هستین که در گذشته و حال آلخ و وضعیت خیلی دشوار و سخت است، یعنی در گذشته هم محدودیت ها و مشکلات سر رای بانوان بوده و مثلا یک دختر که علاقه مند بوده به یک رشته که برای درس بخونه از طرف فامیلش اجازه داده نمی شد که برای درس بخونه، برای شما چون این چیز وجود داشت، ممانعت وجود داشت بود و اگر نبود در این مورد هم صحبت بکنین که چقدر بر یک بانو یا یک خانم سخت است که در جامعه مثل افغانستان در بخش خبرنگاری کار بکنه.
دقیقاً کار خبرنگاری در جامعه سنتی مثل افغانستان یک کار خیلی دشوار است، یعنی یک چالش بزرگ است که نه تنها خانواده بلکه جامعه یعنی بیشتر علاقمند به کار خبرنگاری نیست یا بیشتر علاقمند به این نیست که یک زن از خانه با دوربین قلم بیرون شود و بتونه که کار بکنه و این خودش یک تابو بود در افغانستان. ولی ما باید از یک جای شروع بکنیم. وقتی که من با خودم فکر کردم که مثلا ما اگر منتظر باشیم، من وقتی که رسانه را می دیدم که رسانه می تانه که صدای مردم بی صدا باشه، به ویژه زنهای افغانستان که همواره صداشان شنیده نشده زمانی که اینا تولد شدن در خانوادهای افغانستان، ما شاید استیم که بیشتر یک نوع تبعیض وجود داشت میان دختر و پسر که کمتر صدای زنها شنیده میشد و این خودش مروا داشت که اگر ما منتظر باشیم این جوان ادامه پیدا میکنه و ما باید از یک جای تغییر ایجاد بکنیم و اگر این تغییر قرار باشه که ایجاد شد پس چرا از خودم شروع نشه و این را خواستم که یعنی خودم جلو قرار بگیرم و بتانم که حداقل راه را برای دیگرها هموار بکنم. در روزهای نخستین واقعا یک چالش بسیار بزرگ بود. مثلا در خانواده ما هیچ کس یعنی کار خبرنگاری نمی کرد و در فامیلای دور ما اصلا یعنی خوشایند برشان نبود که بر مثال یک دختر وقتی به دانشگاه خبرنگاری راه پیدا می کند، یعنی چیز بسیار مناسب ایره نمی دیدن و وقتی که ما بیرون از سطح خانواده می شویم در جامعه بدون شک بسیار یک موارد است که یعنی به دید خیلی مثبت به این نگاه نمی کردن که یک خانم بتانه کار خبرنگاری بکنه، بتانه که در رسانه ظاهر شود، صداش شنیده شود و یا ای که تصویرش در رسانه دیده شود. بیشتر خانوادیم تلاشش بری بود که من طب بخوانم، یعنی دوست داشتن که دخترشان دکتر شود یا یک خبرنگار شود مثلا. ولی زمانی که من تان کنکور دادم، من انتخابای من به هر دک انجام داده بودم، مثلا اول طب انتخاب کرده بودم، ولی چون طب مالجوی نمرش از 300 یعنی در حدود 320 نمره باید می داشت یا 300 نمیدانم چند، من 305 نمره در کنکور و بسار داده بودم که نمره پایین تر بود از حد اوسط که مثلا من می تانستم وارد دانشکده طب می شود. هرچند من تلاش کرده بودم، درس خوانده بودم، ولی در انتخاب دوم که دانشکده خبرنگاری بود کامیاب شدم. و بخاطر از اینکه پدر جان ما میدید که همیشه من شبا میشیشتم درس میخوانم، حتی وقتی میامد میگم گروه خاموش کن که چراغ را خاموش کن که یعنی همقدر کافی است، ولی من باز هم وقتی پدرم میرفت دوباره چراغ روشن میکردم و دوباره به درس خوندنم ادامه میدادم. یعنی پدرم از اینکه من باز اگر یک سال دیگه دوباره آمادگی بگیرم برای کنکور باز مثلا درس میخوانم، گفت فهمی بهتر است که امیر رشته را بخوانی، یعنی گفت هدف فقط بخوانی نه ای که کار بکنی. ولی آیسته آیسته زمانی که من وارد دانشگاه کابل شدم در فضای اکادمی با جمع از استادای بسیار خوب که بودن و اونجا فرصت بسیار خوب بود، در اون زمان دانشگاه کابل یک جای متفاوت و یک وقتی که واردش میشدی حس میکردی که در یک دنیای جدید وارد شدی، کتابخانه بزرگی که داشت و دخن اونجا بیاد داریم یکی از استادای ما سنفایی را اندازه می کردن، مثل برنامه های مجریگری بود، برنامه های گفتگو بود که مسئولیتش را به خودم واگذار کرده بود. یعنی من تنها اتکا بر درس دانشگاه نکرده بودم که مثلا فقط تیوری بخوانم، هرچند ما کارهای عملی در خود رادیوی پنتون داشتیم، اما قسم در خود کتابخانه مرکزی پنتون کابل برنامه بسیار خوب را پیش می بردیم. یعنی وقتی که ما استا استا کار کردم روی خود، روی ظرفیت خود، و وقتی که خانوادیم یعنی اونا برشان ثابت شد که من توانایی دارم و من میتونم بسیار خوب پیش برم، بعدش رضایت دادن و بعدش دانستم که کارم را شروع کنم که از روزنامه 8 صبح بود که از طرف دانشگاه کابل ما معرفی شدیم به خاطر کار عملی که در اول کارآموز بودم، بعدش باز دانستم اونجا وقتی که گزارش های فیچری برای روایت از زنان رو شکر کردم، دانستم که کارم را شروع بکنم اونجا. و امی فرصت باعث شد که بالاخره تانستم که رایم را باز بکنم و بتانم به مو رشته را که واقعا دوستش دارم فعالیت بکنم و کار بکنم.
از جریان کارتان قصه کنین که چی کارهایی کردین و در کدام بخشا بیشتر تلاش کردین و دستاورد داشتین، گزارش تهیه کردین و وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چگونه یافتین در دو دهه گذشته که زنان با چی مشکلات و چی چالش های در افغانستان روبرو بودن، مخصوصا زنان خبرنگار، و در نتایج کارهایتان چی بوده؟ در مجموع زنان در افغانستان با چی چالش ها و مشکلات در دو دهه گذشته روبرو بودن؟
زنان و دختران افغانستان در دو دهه گذشته با چالش های زیاد مواجه بودند که دقیقا از یعنی حق انتخاب نداشتن، از خود آگاه نبودن و چی، یعنی ما از یک چیز کوچکه که شروع کردیم فرد سال حق انتخاب که میخوای تحصیلات را در کدام دانشکده پیش ببری گرفته تا مسائل بزرگتر. یعنی در جامعه افغانستان همواره بر یک زن یا بر یک خانم بری چشم دیده میشد فقط یعنی ازدواج بکنن و تمام، ولی ما وقتی که یک خانم هم ازدواج میکنه بر یک مادر که تحصیل کرده باشه 11 سال تا یک مادر که بی‌سواد باشه، یعنی تحصیل تنها برای این نیست که مثلا ما تحصیل میکنیم بتونیم وظیفه‌اش را بکنیم، در اولویت تحصیل برای خود ای است که آگاهی خود شخص بالا میره. بعدش وقتی که اگر ازدواج میکنه میتونه که یک مادر خوب باشه بر فرزنداش، که ما امروز امی صحنه را که فعلا شاهد هستیم که مادرای باسواد میتونه که دخترایش که امروز از تحصیل محروم هستن در خانه برشان آموزش بده و یا موارد دیگه. و فقط در جامعه افغانستان هدفشان این بود که مثلا یک دختر وقتی که بزرگ شد فقط راش ازدواج است، ولی در کنار درست است که ازدواج هم میکنن، ولی باید اول شخصیت خود را بسازن، ظرفیت خود را شکل بدن. اونا هم میتونن که یک شخص باشن مثل پسرها یا مثل سایر مردا، ولی در جامعه ما همچون چیز وجود نداشت و می‌دیدیم که چی در فضای کاری بوده چی در فضای تحصیلی بوده، یعنی کمتر شانس داده میشد برای خانمات تا باقایان، و ولی روی هم رفته در آخر کم بهتر شده بود. ما می‌دیدیم که خبرنگارای زن خیلی وجود داشت، فعالیت می‌کردن در بخش‌های متفاوت، در ادارات مختلف خانما کار می‌کردن، در بخش صحی، در بخش متنوعی حضور زنها وجود داشت. ولی پس از سقوط نظام این وضعیت دوباره برهم خورد و یعنی وضعیت به گونه تغییر کرد که امو پیشرفت را که ما در گذشته داشتیم دوباره به صفر رسید و دوباره همه چیز یعنی کاملا تغییر خورد و پیشرفت نسبی را هم که خانم‌ها داشتن در بخش‌های متنوعی امروز همش از بین رفت و شاهد هستیم که در دروازه‌های مکتب و دانشگاه بسته است و حتی خانم‌ها نمیتونن کار بکنن و این خودش باعث شد که زنهای افغانستان یک بار دیگر به فراموشی سپرده شود و راه‌هایی که در یه آخر باز شده بود مسیر تحصیل همه که کم کم آگاه شده بودن، خانواده همه که زیاد نشان میدادن که دخترشان تحصیل بکنن و کار بکنن، ولی با سقوط نظام این موضوع دوباره یعنی ما امروز شاهد هستیم که وضعیت چیگونه هست. همانطوره که فقط این موضوع در پایتخت بود که کم بهتر شده بود، در ولایت ها باز هم مشکلات های وجود داشت، ولی امروز ما شاهد هستیم که نه در پایتخت دختر میتونه که به تحصیلات خود ادامه بده و نه هم در ولایت ها خوبی دور شد که یک موضوع خیلی دور است.
شما حالا بیرون از افغانستان هستین و فعلا مصروف چی کار هستین؟ کار خبرنگاری تان ادامه میتین یا ای که کار دیگه را انتخاب کردین؟
خب زمانی که ما وارد کشور جدید شدم و راه مهاجرت راه ساده نیست، مثلا اینجا باید همه چیز از نو آغاز کرد و اما قسمه که ما خودم را ساختیم در کشور خود ما دوباره نیاز است که یک بار دیگه خود ما را بسازیم، که یک موضوع بسیار چالش بسیار کلانه که در این کشور هست، موضوع زبان هست که من در ابتدا تلاشم برامی بود که بتانم در جایی که زندگی میکنم حداقل زبانشان را درست بفهمم، که یک فرصت خیلی خوبه که اینجا بود ما میتونستیم زبان را به شکل اکادمیک در دانشگاه یاد بگیریم، که تونستم این کار انجام بدم و موفق شدم که زبان را تا سطح بیدو در دانشگاه فرانسه یاد بگیرم و در کنارش من کار رسانه‌ای هم میکردم، که یکی در اول که ما آمدم به گونه آنلاین با اون رسانه‌ای که در افغانستان تلویزیونی یک بود کار میکردم، امروی اونا هم کاری داشتم. بعدش باز با سازمان حمایت از خبرنگارای افغانستان کارش رو کردم که در بخش کمیته زنان در اونجا امروشان کار میکنم و در کنارش من تحصیلاتم را چون میخواستم ماسترین را ادامه بتام در اینجا و نیاز بود که زمانی که بخواهیم ماستری را آغاز بکنیم باید زبان خود را به سطح برسانیم تا بتانیم که در اینجا درس ما را دوباره شروع بکنیم، که من تلاشم برای این بود که زبان خود را زبان فرانسوی را درست یاد بگیرم تا که بتانم ماستریم را آغاز بکنم، که فعلا امی کار انجام دادیم و قرار است که درسایم به در این سال تحصیل جدید که ماه سپتامبر شروع میشه دوباره آغاز بکنم.
چی فکر میکنی بانو یوسفی، امی که شما تحصیلات عالیتان را تکمیل کردین و کار خبرنگاری را شروع کردین، چی تغییر در زندگیتان آمد، در زندگی شخصیتان، کدام تغییر را دیدین و چقدر زندگیتان باز دیدین و چقدر تان یعنی به یک نوع کار خبرنگاری و تحصیلات عالی چقدر روی زندگی شما تأثیر گذار بود؟
بدون شک که کار خبرنگاری تأثیرات ویژه خود را داشته، چی در زندگی شخصی و چی در زندگی کاری. زمانی که من دقیق به یاد دارم که کار خبرنگاری در افغانستان گزارشات جرمی کردم، بیشتر روی زنا و بیشتر موضوعات حقوق بشری بود. زمانی که مثلا من میرفتم روایت یک دختره که از تحصیل بازمانده در قرن یک سال پس از سقوطم کار کردم، وقتی صدای از او را میشنیدم و روایت یک خانم که شوهر خود را از دست داده در جنگ ها و امروز تنها خودش نانآور خانواده بوده، ولی امروز نمیتونه کار بکنه، حداقل نمیتونه که فرزندای خود را در قسمت غذا و خوراک و پوشاک همکاری بکنه. این خودش برای من خیلی دردآور بود، ولی در عین حال یک جای خوشی بود که حداقل میتونم که صدای اینا را برسانم. و حتی در گذشته زمانی که من گزارشات آماده میکردم، بسیاری از اشخاص بود امروی و تماس میشدن که امی زندگی خانم را روایت کردی، اگر شماره تماسشان باشه یا آدرسشان بر ما بتین که ما بتانیم امروشان کمک کنیم. یعنی خوشحال بایی هستم که حداقل تانستیم یک راه ارتباطی باشم که برای خانما یا برای هر کسی دیگه که واقعا نیازمند به کمک بوده که بتانم یک پل ارتباطی باشم که شماره تماسشان در اختیارشان قرار بتانم، یا مثلا جایی که هستن که در جریان کار خبرنگاریم بسیار زیاد شاهد بودیم که بسیاری از خانواده کمک شدن از طریق وقت گزارش نشر شده در تلویزیون، اونا بسیار کمک ها به دست آوردن. حتی یکی از خانواده بود که یکی از اشخاص که در خارج از کشور بود مسئولیت گرفت تا فرزندشان را به مکتب روان کنه و هر قدر که بخش مالیش مثلا پولش میشه اینا بپردازه. کی بر ما واقعا یک جای افتخار بود که تانستیم حداقل یک تغییر اندک را در زندگی یک شخص بیارم، به ویژه یک مادر که چقدر آرزویشی است که فرزندش تحصیل بکنه، فرزندش تبدیل شده به یک شخصی که خودش در رویاهای خود داره، مثلا میخواد فرزندش یک آدم تحصیل کرده باشه، نه اینکه مثل خودش فردا روز نتونه درست کار بکنه به دلیل از یک سواد نداره، یا مثلا حداقل اگه سواد هم داره خود روز میبینیم که محدودیت بر حد رسیده که خانمان نمیتونه کار بکنه آزادانه، و این خودش برای واقعا یک همیشه برای من امید و انگیزه میداد که من باید کارم را ادامه بدم، کار خبرنگاریم را. یک موضوع بسیار مهمه که کار خبرنگاری داره ارتباطات خیلی خوب، که مثلا من بسیار دوست داشتم که با آدمای که یعنی شخصیتایی که خوب هستن در ارتباط باشم، که اینمی کار خبرنگاری بود که باعث شد من ارتباطات من را در سطح استادایی که در دانشگاه هستن، در سطح خبرنگارایی که کار میکنن در رسانه‌های بزرگ و به می شکل با انسانایی که وقتی که سر صحبت رو همش آغاز میکنی میشه از تجربیاتش یاد گرفت، میشه از هر سخنش چیزهای جدید آموخت، که بدون شک که برای من خیلی با ارزش بوده و امی اهمیت معنوی را که برادم یعنی مردم چی جوانا مثلا چی دخترا وقتی که یک ارزش برادم قائل میشه، این خودش یعنی یک موضوع بسیار مهم است و بدون شک که تاثیرات مثبت را در زندگی ما داشته کار خبرنگاری.
سلامت باشین بانو، در آخرین دقایق برنامه هستیم. به عنوان آخرین پرسش، حالا میبینیم که میلیون ها دختر در افغانستان به مکتب نمیرن و تحصیلات عالی هم اجازه ندارن که تحصیلات عالی خود ادامه بتن. به نظر شما چی کار زنان و دخترانی که در بیرون از افغانستان هستن، بر او میلیون ها دختری که در افغانستان است چی کار میتونن انجام بتن تا زندگی اونا تغییر کنه و یک رای پیدا شود تا دروازه های آموزش و آموزش متوسطه و لیسه و عالی در رویشان باز شود؟
یعنی در سال 2025 ما زندگی میکنیم و حضور داریم، ولی ما میبینیم که دروازه مکتب دانشگاه بسته است و یک موارد بسیار کلان است که میلیون ها دختر امروز از درس باز ماندن. ولی ما میگیم که ما میتونیم، هرچند این روزای تاریک پایان یافته نیست، ولی ما باید امی زنایی که در بیرون از افغانستان هستن باید متحد شوند و حداقل بتانن یک مسیر را باز بکنن برای سایر دخترها، مثلا آگاهی دهی بکنن بورسیه هایی که وجود داره در بیرون از افغانستان، وقتی که معلومات به دست میارن میتانن که با دخترهای افغانستان شریک بکنن و یهی که بگونی آنلاین میتانن سنفای را اندازی بکنه برای دخترهای افغانستان. مثلا ما در امی سازمان که کار میکنیم برنامه‌های آموزشی مثل رهبریت، مثل رواندرمانی، مثل برنامه‌های دیگه‌ای که به گونه آنلاین برگزار می‌کنیم تا دیگه دخترایی که در افغانستان هستن بتونن که از این برنامه مستفید شون. و به می شکل ما در هر کنفرانس که حضور پیدا می‌کنیم یا در هر جایی که میریم که حداقل صدای ما شنیده میشه، ما باید این صدا را بلند بکنیم، یعنی باید سکوت نکنیم و باید از یک جای شروع بکنیم. اگر مثلا ما میبینیم که اون اعتراضات که در افغانستان برپا شد، یعنی اون زنای افغانستان بود که پیش قدم شدن و حتی با وجود از این که جانشان در خطر بود، ولی اونا تلاش کردن صدای زنای افغانستان باشن. و این شکل وقتی که حالا بیرون از افغانستان هستیم و فرصت بیشتر مساعد است، باید از این فرصت استفاده بکنیم و بتانیم که حداقل اندک تغییر در زندگی زن و دخترای افغانستان بیاریم که اونا هم بتانن با ما ارزویشان که فارغ شدن از مکتب یا دانشگاه هستن برسن و کار را که یا در ذهن خود دارن که در آینده در او بخش کار بکنن بتانن که با او برسن. یعنی از فرصت های امروز که رسانه ها وجود داره ما باید استفاده بکنیم، چون رسانه یک ابزار قدرتمند است، میتونه که صدای خانم های افغانستان شنیده شود. و ما به این باور دارم که هیچ تغییر آسان نیست. اگر ما زنهای افغانستان در کنار هم باشیم، صدای هم باشیم و از حق خود آگاه باشیم، میتونیم که یک آینده روشن داشته باشیم. و بدون شک ما بر تمام دخترای سرزمین خود باورمند هستم که یک روز میتونیم که دوباره به آنچه که میخواییم دست پیدا بکنیم.
بانو سهیلا یوسفی، یکی از خبرنگاران زن در افغانستان و فعلا مقیم فرانسه، بسیار تشکر از شما که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد زندگی شما و کارهای شما صحبت داشتیم.
خیلی ممنون، خیلی تشکر از شما از اینکه در این برنامه دعوت کردین و تونستیم که حداقل صحبت داشته باشیم. ممنونتان، بخیر باشیم.
بی مهتاب من به تا در آسمان من، به ما در آشیان من، به من به من به من. بیا خورشید من بیا بیا تو در کنار من، به تا در آسمان من، به تا به تا به تا. تو هر زوی ناتمام، تو لحظه های جاودان، تو لحظه های نامم، رویایی تو بخوابم، با من بمانم بی تو دیگر نمیشم، با من بمان جهاشه، با من بمان نمیشم. خورشید من بیا بیا، تو در کنار من بتا، در آسمان من بتا 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 بای مهتاب من بتا، در آسمان من به من، در آشیان من به من به من به من بتا بای مهتاب من بتا، در آسمان من به من، در آشیان من به 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 من